الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة ربه ياد على خير خلقه وافضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وللغاصم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحسن عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون. منظور مبارك حضار گرانقدر گفتگو در آیات سوره شریفه روم است. بخشی از این آیات رو پشت سر نهادیم که خداوند سبحان با بیان و من آیاتی سخن فرمود که از نشانه‌های الهی این است و این که آخرین مطلب آن بود و من آیاتی ان تقوم السماء والارض بامره. از نشانه‌های عظمت و آیات قدرت و باهره الهی پا بر جایی و استواری آسمان و زمین و نظام این عالم به امر الهی است. ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون. به هنگامی که اذن او و امر او تعلق گیرد دعوت الهی شما انسانها رو میخواند. دعاكم دعوتا، دعوت میکند، میخواند شما رو خداوند سبحان. دعوتی که مستفاد این دعوت برون آمدن شما از زمین است و نهادن این خاکدان. و له من فی السماوات و الارض. به دنبال اون فرمود از آن حق است من فی السماوات و الارض. مجموعه هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است. مالکیت کلیه الهی بر تمام نظامات هستی است. کلون له آنتون. او مالک کل است و مجموعه وجود برای او قنوت دارد. از معانی قنوت خشوع است، تواضع است. البته هنگامی که این صفت در مورد انسان به کار برده می شود معنای والایی دارد. یا مریم قنوتی لربک رو در سوره مبارکه آل عمران گفتگو می کردیم زمانی که اگر قنوت بیاید به دنبال اون رکوع و سجود می آید. اون تسلیم فرونی برای خداوند سبحان و یک نواخی در تسلیم قنوت است. یه انسانی که بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است همیشه حال حضور دارد اون قانت است. اما من هو قانتون آنا امید. اون کسی که شب و روز پذیرای فرمان الهی است و حضور در محضر الهی دارد این صفت نام اون قنوت است. و چنین انسانی قانت که این صفت انسانهای متکامل است، اغویاء العقول است. اما وقتی که این صفت قنوت رو میبینیم خداوند به مجموعه وجود نسبت میدهد کلون لبو قانتون. تمام هستی و وجود برای خداوند سبحان قنوت دارند. اینجا به معنای تسلیم است، اینجا به معنای خضوع است. و خضوع مجموعه وجود برای حضرت سبحانی همان گونه که می‌دانید خضوع تکوینی است. نسبت به جناب باری تعالی مجموعه وجود خاضع، یعنی اسیر امر جنابش، عناصر ارکان، فلک ز قاعده لطف اوست در جریان. اراده اوست که ایجاد کرده است، اعدام می‌کند، افناء می‌کند، ابقاء می‌کند. تمام وجود تسلیم امر تکوینی حضرت باری تعالی هستند و در این جهت از هیچ کس و هیچ موجودی نظرخواهی نشده است، نه در آمدن به وجود نه در رفتن. هیچ تمایل کسی هم در این جهت مطرح نیست. در نظام تکوین الهی جبر کامل حاکمیت میکند و تمام وجود متریاتون به یمینه، تمام در قبضه قدرت الهی است. انما امره و اذا اراد شیئا است، با امر او ایجاد، با امر او اعدام. این به اصطلاح تسلط قهری تکوینی خداوند سبحان بر عالم هستی تعابیر مختلفی دارد. و گاه از این تعبیر می شود که ولهو اسلم من فی السماوات و الارض، تمام وجود تسلیم حضرت حق است. این چه تسلیمی است؟ این تسلیم تکوینی است، یعنی اون قوانینی را که خداوند سبحان بر تکوین دیکته کرده است همونها اجرا می شود و بس. در نظام مادی عالم قانون از جای دیگری نمی آید، همون فرامینی است که حق امضا فرموده است. گاه میبینید بحث عبودیت رو متکلمان و مفسران تقسیم میکنن که ما یا عبودیت بالاختیار داریم یا عبودیت بالتسخیر داریم. عبودیت تسخیری یعنی عبودیت قهری که تمام وجود ذلت قهری در قبال حق دارن، که در کنار اون عبودیت اختیاری است، اون عبودیتی که اختصاص به انسان دارد و موجوداتی که تکلیف دارن. حال توسعه مطلب رو قدری باید بیشتر از محدوده انسان بدانیم. در اینجا نیز مطلب این است، کل له قانتون، این قنوتی که خداوند به مجموعه آسمان و زمین و موجودات علوی و سفلی نسبت میدهد، این اعم است، قنوت تکوینی است، تسلیم قهری است، عبودیت تسخیری است. و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احول علیه و له المثل الاعلی. اوست اون ذاتی که یبدا الخلق ثم یعیده. یه بعض از واژه ها رو میبینیم که خداوند در قرآن اصرار میبرزد که این واژگان زیاد گفته شود و مکرر مطرح میشود در قرآن کریم. مثلا در بحث آفرینش و خلقت میبینیم که واژه ابداع، هو الذی یبدع الخلق، ابداع رو خداوند مکرر در قرآن میگوید و مثل این که کل ما کرر قرر بنابراین است که زیاد گفته شود که تثبیت شود این معنا در ذهن انسان ها. ابداع بارها متذکر شدیم، اون خلقتی است که نه تقلیدی دارد نه پیشینه‌ای دارد، اون آفرینش نوین بلا مثل و بلا مثل، اون خلقتی که مثل و مثل پیشین ندارد، این آفرینش و صنع و خلاقیت را ابداع میگویند. و خداوند اصرار دارد که این مطلب در حضرت خودش تثبیت شود در ذهن انسان ها، که آفرینش چنین نظمی دارد، نظم نوین دارد، نظمی دارد که سابقه ندارد، اعتباس و تقلیلی در امر خلقت و آفرینش نیست. این رو خداوند با ابداع مطرح میکند. ما در مورد آفرینش تعابیر مختلف در قرآن داریم، خاطر السماوات و الارض، فرق رو داریم همینجا اشاره میکنیم، خلق رو داریم، انشاء رو داریم، خیلی تعابیر مختلف داریم در قرآن، هر کدام جلوه ای از جلوات آفرینش و خلقت رو و تجلی از تجلیات حضرت حق رو میرساند. اما ابداع زیاد تکرار میشه، اون حالت ابتکار حضرت سبحان در آفرینش. خب الذی یبدا الخلق ثم یعیده، خداوند خلق رو ابداع کرده است، اونگاه اعاده میکنه. اعاده در لغت الرجوع بعد الانصراف، الرجوع بعد الانصراف، وقتی که شما به جایی میروید و کارتون انجام میشود، مراجعه فرمودید به جایی، خب به هر حال به باغی رفتید، به بستانی رفتید، مراجعه کاری داشتید، به جایی مطلب تمام برمیگردید، این میشه اعاده، الرجوع بعد الانصراف. فرمود خداوند ابداع در خلق کرده است، ثم یعیده. حضرت باری تعالی مجدد بعد از انصراف از این خلق اعاده میکند خلق را و آفرینش را. نسبت به انسان ها این مسئله اعاده و یعیدکم، خب این هم میبینیم که مکرر در قرآن میآید. و این رجوع بعد الانصراف به همین معنا که خدمت عزیزان عرض کردن، لطفی دارد و لطافتی دارد و شاید یکی از جهات اخلاقی که از این باب استفاده می شود همینه که انسان ها با این نظمی که در زندگی و در این جهان هستند، اینها اومدند امری و کاری رو انجام می دهند، اما به هر حال بنابر این است که منصرف بشند، یعنی اینها اومدند که وطری را بردارند، حضری را بردارند و آنگاه بازگردند. الرجوع بعد الانصراف دارند که از اون تعبیر به عاده می شود. ثم یعیده، خداوند مجدد این خلق را و این آفرینش را اعاده می کند. زمین و زمان برای انسان یه محدوده خاصی دارد. می بینیم که انسان ها به هر حال به یه دوران موقتی در زمین گرفتارند و همون تعبیر اعاده بهترین چیز است که اینها منصرف خواهند شد و خداوند سبحان به بیانهای متفاوت این نکته رو مطرح میکند. منتها در اینجا ذکر این عبارت با ادامه اون نکاتی داره که حال مطرح میشود. فرمود هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علیه، خداوند آفریده است اعاده میکند، برمیگرداند، به گونه دیگر شما رو باز می آفریند. و هو احون علی، و این کار بر خداوند احون است. کلمه احون از ماده ما یه هونی داریم یه هونی داریم در کلام عرب. هون به معنای پستی است، عذاب الهون، عذابی که ذلت و خاری می دهد، شکنجه ای که تغییر شخصیت می کند، گاه در مورد قیامت جهنم این رو دارید. اما یه هونی داریم که اون هون به معنای نرمش و سبکی است. کلمه هون با یه اختلاف پیش و به اصطلاح مثلا زمه و فتحه. احون از ماده هون می آید و هو احون علی، به این بر خدا سبکتر است. خب این خداوند آفریده است، بازسازی می کند، اعاده می کند به شکل نوینی و این بر خدا آسانتر است. یعنی چی؟ یعنی و هو این اعاده بر خداوند آسانتر است از اون خلق ابدایی و اولی و از آفرینش نوین. این تعبیر تعبیری است که کمی محل تأمل و نظر خواهد بود، به لحاظ این که ما این قضیه و این پدیده رو نسبت به انسان کاملا لمس می‌کنیم. نوعاً در نظام زندگی انسانی و بشری، خب اونهایی که سابقه امری رو دارن و سبقت در امری دارن همیشه از اونها اقتباس می‌شوند، تقلید می‌شوند و می‌توان گفت یه بار زحمت سنگینی رو در بین انسان‌ها اونها بر روش کشیدن. پیشتازان هر مسئله، پیش کسوتان هر وادی و هر دانش و هر علم و صنعتی، اینها رنج‌های اولیه رو بردند، بانگاه برای دیگران بستر مناسبی آماده کردند. اونها که آمدند از دستاورد اینها استفاده کردند، خیلی راحت‌تر کار رو ادامه دادند و انجام دادند اگر از نقطه اول شروع نکردند. این یه اصلی است که در بین ما انسان‌ها وجود داره. به این رو می‌بینیم، گاهی این عبارت رو می‌شنوید که مثلا الفضل للمتقدم. گاهی میگویند بزرگان به لحاظ جناس ادبی ما فضل تقدمی داریم و تقدم فضلی داریم. فضل تقدم و تقدم فضل، میگویند فلان کس نسبت به ما نویسنده می نویسد فلان کس بله هو فضل و تقدم و تقدم من فضل من الفضل. اون هم از جهت فضل بر من تقدم دارد و هم گذشته از این که قبل از این که من این مطلب رو می نویسم اون نوشته است. من از نوشته های او استفاده کردم و چنین گفتم. این سنتی است در بین انسان ها و خیلی کار را آسان می کند. ببینید، فرض کنید اون کسی که اومد برای اولین بار شاهنامه نوشتن رو مثلا باب کرد، حالا اومد دقیقی مثلا فرض کنید کار رو شروع کرد، اون بخش زندگی گشتاس رو بسیار عالی سرود، به حدی که حکیم بلند آوازه توس انگامی که خواست 60,000 ابیات خودش رو تنظیم کند، 1,000 بیت دقیقی رو به نظر بزرگان داخل کرد در ابیات خود، داخل کرد، وارد کرد در شاهنامه. نتونست بگذارد از اون ابیات زیبا، راه رو گشوده است دقیقی برای بعدی کسانی که بعد از اون می آیند و می روند. یه سنتی است در بین ما انسان ها و با هم می دهیم به این سنت. در این کتب ادبی در آیان اهل فضل هستند، در سیوتی، وقتی که شهر سیوتی ها، خود ابن مالک، خود صاحب الفیه، در اون مقدمه اول میگه که قبل از من دیگری الفیه گفته است و هو به سبغن حائز تفصیلا مستوجب ثنای الجمیلا. او قبل از من یه تقدمی دارد در این جهت و مستوجب این است که من ثناء خودم و درود خودم را نثار روح او بکنم. کی؟ ابن معت. من نسبت به ابن معت خضوع می کنم، به احترام به اون می گذارم. خب ببینید که اینا بزرگان بودن، دریچه‌هایی رو گشودن برای انسان ها. فرض کنید ببینید، در سر حال من مثال ادبی می زنم که تنوع ذهنی برای عزیزان باشد. کسانی که استقبال از غزلیات خواجه شیراز کردن، 100 نفر، 1,000 نفر، 10,000 نفر، چقدر در طول تاریخ که استقبال کردن و خب اینها وقتی که نگاه میکنید مایه را گرفتند از بزرگی، محتوا را از بزرگی گرفتند، یا قالب را یا محتوا را خب استفاده کردند، با یه مقداری سلیقه ها و استعدادهای خودشون یه ترکیبی رو ایجاد کردند. این در بین ما انسان ها مرسوم و ایرادی هم نداره و این حرف هم درسته. یعنی وقتی که ما اقتباس میکنیم از کسی، رنج اول بر بلیل آورنده اثر اصلی است و ما رنج کمتری میبریم چون از دست آورد. چون این اصلا زندگی ما همینه. شما ببینید در ابتدای جوانی انسان چه حالتی را دارد، در مورد میانسالی، در میانسالی انسان چه حالتی را دارد، در شیخوخیت و پیری چه حالتی دارد. خود کهلان، یعنی دوران عمر رو که تقسیم میکنند، اون حالت شبان و شبان، سبیان، شبان، کهلان، اون شیخوخیت، اون کهل، کهله یعنی دمویی. دمویی یعنی چه؟ یعنی اون که میبینید به هر حال در سر موی سفید و سیاه با هم ترکیب میشه، اصلا خودی کلمه کهله، کهلان یعنی دموعی. اون حالت بین مثلا 30-35 سالگی تا 40-45 سالگی را، این دهه رو کهلان میگویند. کما اینکه خب این دیگه اون حالت کهل بودن اوج توانایی انسان است، اوج نشاط فکری و نشاط استعدادی انسان می شود، اوج بهره برداری وجودی آدمی می شود. بهترین شرایط است. در خود قرآن اشاره به این معنا داریم، تکلم کیف یکلم، اون آیه شریفه در مورد کهلن در سوره مبارکه آل عمران داریم. خب این حالت است. انسان وقتی کار رو شروع می کند در مقاطع ابتدایی اون خیلی زحمت می برد تا بتوند خط رو پیدا کند، راه رو پیدا کند، مسیر رو بجوید، از این طرف بر اون طرف زدن اجتناب کند. چه رنجی بر وجود انسان، ایزد داند که این تن نالان را چندان انا و رنج برمایم. خدا می داند انسان چقدر باید سختی بکشد تا برسد به شرایطی از اون که دیگه الان راه براش منظمه، مسیر زندگی دقیق مشخص شده است، راه کارها رو بلد شده است، درست داره زندگی میکنه در یه روال منظم و دقیقی. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، در انتظار سوختم. اصلا در خود زندگی ما این اصله. اما وقتی که ما این رو به حضرت باری تعالی نسبت میدیم، جسارت کردیم، خداوند چطور به خودش نسبت میدهد؟ و هو احون علی، اینی که خدا قبلا آفریده است، حال اعاده میکنه، در خدا آسان تر است. چی بر خدا آسان تر است؟ مگر بر خداوند سبحان سبکی و سهلی آسانتر و صعب و سهولت مثلا بر خدا روا می شود؟ مگر می توان چنین تعبیر رو گفت؟ این چه نکته است؟ به دنبال این می بینیم حضرت باری تعالی جواب مطلب رو می دهد با یه طرح کلی زیبا. و لهل مثل الاعلا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، و برای خداوند سبحان است مثل اعلا، نمونه اعلا از هر چیز، فی السماوات و الارض، از هر آن چه در آسمان و زمین وجود دارد و در خلقت وجود دارد، خدا مثل اعلای اون را دارد. هر آن چه در وجود بنگری، خدا مستوق عتم و مثال اعلای اون را دارد. برای تبیین بیشتر آیه عرض میکنم خدمت سروران عزیز. خب ما میبینیم به هر حال اوصاف را و خصوصیات وجود و آفرینش را، هر صفتی را که تصور میکنید، خداوند مطلق در اون صفت است. این میشه مثال اعلا. هر صفتی را که بنگرید مثال اعلای اون از آن باری تعالی است، یعنی اطلاق در اون صفت دارد. متصفان به این صفت در وجود مشوبند، شائبه دارند، اما خداوند اطلاق دارد. ما هر حی رو که تصور کنی در ذات خیش میت است، نیاز به محیی دارد که به مقام و مرحله حیات برسد. حی مطلق، الحی القیوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، یه حی قیوم بیشتر نیست. اون حیی که فی ذاته لذاته بذاته به تعبیر حکما حیات دارد. بقیه مجموعه وجود حیند، اما اینها در ذاتشون میتند، در ذاتشون حی نیست. شما هر علیمی را، صاحب علمی را در وجود می نگرید، هر مظهری از علم را در آفرینش و دارنده علم را که نگاه می کنید، فی ذاته جاهل است. این ذات فی ذاته جاهل است. علم بر او عارض می شود، علم میاد عارض بر ذات می شود، حالا مقداری میاد، یعنی به لحاظ مقطع زمانی، به لحاظ شرایط مکانی، این عالمی که الان تصورش می شود که یه صفت علم دارد، این سوابق و لواحد جهل دارد. همین الان در کنارش یعلم شیئا و لا یعلم شیئا آخر، می داند چیزی را و نمی داند چیز دیگری را. صفت قدرت رو که نگاه میکنید، صفت از تمام اوصاف هر آن چه در آسمان و زمین وجود دارد، وقتی صفت قدرت رو نگاه میکنید، خب میبینیم قادر، اون کسانی که قدرت دارن، اینها در ذات خودشون چی هن؟ عاجزن. هر قدرتمندی فی ذاته عجز ذاتی دارد، عجز نفسانی دارد. کافیست بعض از سیستم های دستکاری بشود، عجز ذاتیش مشخص میشه. تنها وجود در دستی که در ذات خود قدرتمند است، جناب باریست. فرمود و له المثل الاعلا، مثال اعلا از خداوند سبحان است. هر صفتی را که تصور کنید مستحق اتم، این همون میشه که و له الاسماء الحسنا، این همون معنای اسماء الحسنا است که قرآن میگه. اسماء الحسنا یعنی شما خب میبینید در عالم وجود خداوند این صفات و اسماء خودش رو مترشح کرده است در وجود. صفات الهی ترشح به آفرینش کرده، به انسان ها متصف صفات الله شدن، اوصاف الله شدن، اما این اتصاف به اوصاف الهی در وجود همه عارضی است، هیچ کدام ذاتی نیست. تنها اون ذاتی که صفات او این ذات اوست، حضرت باری تعالی است. اشهد له المثل الاعلى یا له الاسماء الحسنى. هر دو عبارت یکی است به اعتقاد بنده. فرمود و له المثل الاعلى في السماوات والارض. خب وقتی که این جمله و له المثل الاعلى اومد، اون کلمه اعلى هم حل میشه، به لحاظ این که اگر مثال اعلا بر خداوند سبحان است، این ما هستیم که نسبت داریم، یعنی تفضیل این علم دارد، اون اعلم است، این عالم است. مراتب تفضیل مال ماست که صفاتمون مشوب مطلق نیست. اگر یه ساعتی مطلق بود که دیگه نسبیت ندارد دیگه. اگر خداوند مظهر قدرت مطلق است، پس احول و غیر احول ندارد. این از باب آن است که چون که با کودک سر و کار افتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. خداوند سریعاً دارد این بیان تمثیلی خود رو با آیه بعدی و مطلب بعدی روشن می‌کند. این از باب فهم ما دارد خداوند سبحان، از باب قیاسات بشری سخن می‌گوید از باری و الله و له المثل الاعلى في السماوات والارض. خداوند اطلاق کامل در قدرت دارد، لذا هیچ چیز بر او آسان‌تر یا سبک‌تر یا سهل‌تر یا سنگین‌تر نخواهد بود. و هو العزیز حکیم، هم عزت لازم و قدرت لازم را در این باب دارد و هم حکمت لازم را عزت باری تعالی در این میدان دارد و اعمال میکند. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فیما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونه. بدون باب این بحث، خداوند با یه ضرب المثلی اون حالت وحدت خویش رو و عدم شرکت پذیری خود رو مطرح میکند. فرمود ضرب لکم مثلا من انفسکم، خدا مثالی میزند برای شما با زبان خودتون. این بهتر است. ضرب لکم مثلا من انفسکم، مثالی که خدا میزند از وجود خود شماست، از ذات خود شماست، که خوب به این مسئله پی ببرید. یه گاهی میبینید از جان خداوند یه مراتب عالی و مطالب عظیم و عرشی را میاد در یه قالب‌ها و در یک لباس‌هایی برون میپوشاند، اینها رو تنزل بدهد از اون مقام عمیق تا بعضان بشریت مقارنت پیدا کند و نزدیکی پیدا کند در قالب یک امثال ملموس محسوسی که مانند ریزش باران باشد، مانند حرکت جوی آب باشد، مانند حرکت ابرها باشد. یه تشبیهات این چنینی مطالب عمیق معقول را تشبیه معقول و محسوس می کند از باری تعالی، که اینها رو به ذهنت. خب اونهایی که متوسط العقولند ظواهر همین تشبیه رو می گیرند، اونهایی که ضعف العقولند کمتر از این متوجه میشن، اونهایی که خب مراتب بیشتری از عقل دارن به یه وجه شبه بسنده نمی کنن، میان وجوه تشبیه بیشتر رو و ظرافتی را در این باب متوجه میشن. این به مراتب استعدادها و توانایی های فکری انسان هاست که فصالت عودیتون به قدرها، هر کسی به مقدار استعداد خویش، هر کس به قدر همت خود خانه ساخته است. نوعاً مثال های قرآن این چنین است. گاهی شاید پیش اومده است در بعض موارد خدمت عزیزان عرض کردم، فرض کنید مثلا از زمانی در سوره مبارکه بقره این بحث رو مطرح کردیم که قرآن میگه نساؤکم حرثون لکم، نساؤکم حرث، این چه خصوصیتی است، این چه تشبیهی است که خداوند به کار میبره در اینجا. هفت وجه به شبه در اونجا مطرح کردم خدمت عزیزان، هست بحث موجود است. نساؤکم حرث، هفت وجه به شبه که خب دیدم گاه مفصلین یکی دو وجه رو مطرح میکنن که هنوز بعد از اینکه من دون بحث رو مطرح کردم مقررانه خستو شدم و گفتم که این خیلی کمه و خیلی بیشتر از این معنا دارد. بنده به مقدار بضاعت سخن گفته بودم. نوعاً در مثال‌ها و تشبیهات قرآنی این درب گسترده و بازی وجود دارد. هر مقداری قوت فکری و اندیشه بیشتر باشد و سلامت استنتاج، انسان میتوند بیشتر از تمثیلات و تشبیهات قرآن وجوه عالی و عرشی شبه رو استفاده کند. ضرب لکم مثلا من انفسکم، خدای مثالی از زندگی خودتون به حال هوای خودتون میزند. خب بیاید کلاهتون قاضی کنید. چی؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء. خب شما یک کسانی دارید به نام ملک یمین. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا، آیا شما اجازه شرکت در مال خودتون و امور خودتون رو به این ملک یمینتون میدید؟ دوست دارید روحن اصلا این رو میپسندید؟ با روح شما سازگاری دارد؟ کلمه ملک یمین میدانید که به غلام و کنیز گفته میشود است در عرف قرآن. یه تعابیری میبینیم متفاوت از اون چه در جامعه مصطلح بود در مورد این طبقه. خود تعبیر ملک یمین تعبیر مالکیت نیست، شبه مالکیت است. اینی که قرآن به عبید و اماع به اصطلاح ملک یمین اطلاق میکنه، میشه ما تعبیرش کنیم که زیر دست، اون طبقه که زیر دست شما هستن. حال روزگار اونچنان شده است که شما توفق نسبی پیدا کردید و بر اینا فرمان میدهید. کلمه ملک یمینی رو باها دادن به شأن است، یعنی از اون حالت ملکیت رابطه رو یک قدری خداوند سبحان تضعیف میکنن. فرمود این ملک یمین شما آیا حلکم من مملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم، آیا شما در اون چه دارید و خدا به شما داده است اجازه مشارکت به اینها میدید در مالتون؟ فانتون فی حسابا، و حالی که فی الواقع شما بشرید اونها هم بشرن، شما نیازهای بشری دارید اونها هم نیازهای بشری دارن، در ما رزق الله به اون چه خدا روزی کرده است عبد و مولا ندارد، سید و آقا ندارد، همشون نیاز خوردن دارن، همشون نیاز بوشیدن دارن، همشون قرائز دارن، همشون حوائج بشری دارن، همتون هم یکسان هستید و باید یک جور بهره برداری کنید از نعمتهای خداوند سبحان. فانتون فی حسابا، اما تخافونهم کخیفتکم انفسکم، تخافونهم میترسید از اونها، خوف دارید مثل اون که میترسید از خودتون که نکنه اینها موقعیت را شما بگیرند، مثل این که میترسید که نکنه از دستتون برود شرایطتون. شما نسبت به ملک یمین خودتون اجازه کوچکترین مشارکت رو نمیدید در اموال خودتون ای انسانها. شما نسبت به این ملک یمین که احساس یه تنزل نسبت به شخصیت خودتون دارید، این بینش رو دارید که اجازه مالکیت به اونا نمیدید، اجازه شرکت به اونا نمیدید. شما که چنین فکر میکنید در مورد خودتون، چه ذالک نفصل الآیات. حالا خداوند با این مثال چه میپندارید؟ شما انسانها موجودهایی هستید که مالکید، اما مالکیت شما مالکیتیست اعتباری، مالکیتیست وهمی. شما در ملک وهمی خودتون، در ملک اعتباری خودتون اجازه شرکت به یه موجوداتی، به یه انسانهای مساوی با شرایط مصرف به استفاده مثل خودتون نمیدید. چطور این پندار در ذهن شما می گنجد که خداوند مطلق بدون شائبه، خداوندی که هیچ بدیل و نظیر و شبیه و ند و ضد و مانند ندارد، چگونه شما گوارا می دارید این بحث را، می پسندید این قضیه را که خداوند سبحان شرکت در کار خویش داشته باشد؟ چگونه خداوند به موجود نیازمند محتاج غیر مطلق این اجازه را بدهد که در کنار ذات و مطلق او مشارکت بکند؟ حضرت باری تعالی برای زدودن شرک به یه مسئله اجتماعی روانی مثال میزنه که این در روح شما انسان ها وجود دارن، گویا کنده نمیپذیرید شرکت هم در کار حق نبد روا، نمیپذیرید این را. شما چگونه این را برای خداوند سبحان برزیاتون تجویز میکنید و چنین بس به حالی که شما کجا این اطراب و رب الارباب، مقام شامخ باری تعالی و مدارج الهی و صفات او کجا که له المثل الاعلا و صفات شما و موقعیت متنزل شما انسان ها کجا؟ کذالک که نفصل الآیات لقوم یعقلون. خداوند آیات خودش رو اینچنین باز می کند و روشن می کند برای اون جماعاتی که اهل تعقل و تدبر و اندیشه اند. اما بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله و ما لهم من ناصرین. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم، اما تبعیت می کنند اون کسانی که خصیصه ظلم دارند، هوای خیش را از اهواء خود تبعیت می کنند، تبعیتی به غیر علم. اگر تبعیت عالمانه باشد بسیار پسندیده است، اما تبعیتی می کنند برخواسته از جهل، همراه با علم نیست، به غیر علم. و اگر کسی تابع جهل باشد یقینا از هدایت الهی محروم است، و اون کسی که از هدایت الهی محروم شد فمن یهدی من اضل الله، این دیگه دست عنایت خدا سر او برداشته میشد، کی میخواد هدایتش کند؟ هرگز بوی هدایت نمیبیند. فما لهم من ناصرین، و نصرت خداوند شامل حالش نمیگرد. به دنبال این بحث و این قضیه که مطرح شد، یه آیه بسیار آشنا برای عزیزان مطرح میشود در این سوره که خب یه جنبندی کل مطالب گذشته است، تمام اون و من آیاتهی و تمام این مطالبی که عرض شد. این آیه رو خداوند به عنوان اون فصل الخطاب و سخن نهایی و ختام و مسک در این فصل از آیات سوره مبارکه روم مطرح می کند. فعبن وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این آیه آشنا رو خداوند سبحان مطرح کند. فعبن وجهک للدین حنیفا، اقامه کن وجه و روی خودت را برای آیین حنیف. فطرت الله التي فطر الناس علیها، همان آیین حنیفی که فطرت اللهی است که خداوند فطرت انسانها و جبلت انسانها را بر همین فطرت تنیده است و بافته است. من یه مختصری در مورد واژگان مطلب رو مطرح کنم. فعقل وجهک، اقامه کن وجهک را. خود کلمه اقامه اون ایستادگی و استقبال و توجه کامل، اینی که انسان بدون غفلت به یک سو متوجه و منعطف باشد، اون انعطاف کامل به یک سوی، توجه لازم و استواری کامل در یک جهت رو اقامه میگویند. فعقم وجهک، وجهت رو اقامه کن برای دین حنیف. وجه این صورت، حالا تعبیر مثلا ساده اگر فرض بفهمیم ترجمه وار بخواییم بگیم مانند مترجمین نمانند مفسرین، بگیم فعقم وجهک پس روت رو بکن به سوی دین حنیف مثلا، این ظاهر آیه میشه. خود این وجهک، وجهت را به سوی آیین حنیف کن، نکته دارد. اینی که خداوند در اینجا وجه رو مطرح میکند، چرا صورت رو خداوند مطرح میکند؟ خب این برحال میدانید از باب علاقه جزء و کل است، از باب علاقه جزء و کل است. در مورد جناب باری تعالی و خداوند سبحان، گاه و یبقا وجه ربک کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، گاه تعبیر میشود که باقی میماند وجه خدا. خداوند که وجه نداره، خداوند سبحان که رو ندارد، خداوند که صورت ندارد، وجه الله اگر به کار برده می شود یه تعبیر کنایی است به اصطلاح، می دانیم که ملازماتی دارد. پس این وجهی که در اینجا نسبت به حق داده می شه چیه؟ مفسرین همه به اتفاق می گن و یبقا ذات رب بکن، وجه یعنی ذات، وجه یعنی ذات اله. حالا چرا از وجه تعبیر به ذات می شود؟ این به خاطر یه ذهنیتی است و اون چیزی که ما انسان‌ها داریم. عرض کردم این در مجاز یکی از علاقه 25 گانه مجاز است، علاقه جزء و کل، که جزء گفته می‌شود و کل اراده می‌شود، وجه گفته می‌شود و کل وجود انسان اراده می‌شود، ذات انسان اراده می‌شود. این استعمال زیبای ادبی است و در مورد ما انسان‌ها هم که گفته میشه. این بحث رو شاید مثلا به تفصیل بیشتر گفتیم در مواردی که علتی هم که وجه گفته میشه در مورد ما انسان ها و ذات اراده میشه، چون خب وجه ما یه جزء رئیسه ماست، یه جزء اساسی ماست، چون شخصیت ما همان است که یعرف المجرمون بسیماهم و یؤخذ بالنواصی والاقدام. حالا ایام مناسبت هم ندارد، اما خب بحث قدری فشرده از خدمت سروران معظم این جمله رو عرض میکنم در محضر بله دو عزیز از عزیزان و مخادیم معظم در امامزاده سید مرتضای کاشمرک رفیق حضور بود و نمازی خواندیم و زیارتی کردیم، نمازی خواندیم و نشسته بودیم. بعد از نماز آقای اومدن که اونجا مثلا زیارتنامه اینها میخواند، این آقا اومد پیش ما نشست و خب حالا چه اراد مثلا دیده بود و اصرار کرد که بشناسد آقایون از کجا هستن، کی هستن مثلا فلان. خیلی اصرار وزید ما برحال رهگذری هستیم در اینجا، عبوری کردیم، نه خیلی اصرار کرد و بعد خوب شناخت حالا همراهان و بنده رو. تا شناخت یه مرتبه گفت آه من گفتم که یعرف المجرمون به سیماهم. تا اون موقع کسی شخصیت حقیقی رو ما نگفته بود. گفت این بزرگوار میخواست که استعمالی بکنه، یه چیزی از قرآن یه چیزی شنیده بود، اما خب نمیدانست که هر گردی مثلا یعرف المجرمون بسی ما هم این آیه رو اینجا بکار بود. حالا عرضی نداریم درست بود یا درست نبود استعمالش، اما گاهی ارتباط این چنینی که قرآن بازگو میکنه وجود داره. یعنی کل انسان و جزء انسان، وجه انسان و ذات انسان یه مناسبت این چنینی دارد که اشاره میشه در اون آیه. و شاید برحال در اون شکل زیبایی که قرآن بکار میبرد سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. خداوند سبحان وقتی که توصیف یاران پیغمبر می کند، اینها کسانی هستند که سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، علائم عبودیت در چهره های اینها نشان می دهد خودش را. شما که در مورد شناخت انسان این رو می گویند یعرف الانسان، یعرف الانسانو من فلتات لسانه و اساریب وجهه، شخصیت انسان از گفتارش رو می شه، لب باز میکند مشخص میکند چه میداند. دو تا اصطلاح به کار میبره، میبینید خراب بود نصفش. چیزی مایه نیست، بافتن است، صناعت است، محتوا وجود ندارد. لب باز میشه شخصیت معرفی میشود. و اساریر وجهه، در خود صورت خداوند یه ارتباطی قرار داده است که رنگ رخساره نشان میدهد، است سر نهان یا سر زمین. فرض کنید تا حدی در این عالم و کامل آن در آن سو، انگامی که پرده ها برداشته میشود 100% درون و برون یکی میشود در عالم باقی و در عالم جاودان. پس ما که ارتباط کلی بین وجه و ذات داریم، فرمود فعقم وجه کل دین حنیفا، یعنی به تمام وجود اقبال کن، ذات خود را متوجه کن، هستی خیش رو منعطف کن. به کجا؟ لدین حنیفا، به دین و آیین حنیف. خب آیین و دین حنیفی که در اینجا خداوند سبحان میگوید بدون شک شرع مقدس اسلام است. شریعت اسلام رو دارد در اینجا خداوند مطرح میکند که استمرار خط حنیفان است در طول تاریخ. لدین حنیفا، برای آیین حنیف. خود کلمه حنیف هم وقتی که صفت قرار میگیرد، اون به اصطلاح از کنار به وسط آمدن، وقتی کسی از دو سوی وادی میاد وسط قرار میگیرد، این میشه حنیف. این انسان حنیف است. یعنی خود کلمه حنیف نشان دهنده اعتدال است. وقتی کسی از این سو وارد، گاهی معنا میشه به راستگرایی. حنیف یعنی راستگرا. نه، این درست ترجمه درست نیست برای آیین حنیف. کلمه حنیف یعنی اون که از جانب به میانه آمده است، یعنی اعتدال را کاملا رعایت کرده است. لدین حنیفا، انسان روی را متوجه کن به آیین حنیف، به آیینی که نهایت اعتدال در او دیده می شود، به آیینی که تمام توازنها را در دنیا و آخرت، بین دنیا و آخرت، بین درون و برون، بین فرد و جمع، بین عقل و وهم، بین شهوت و غضب، در تمام زمین ها می توانید در این آیین نهایت اعتدال را ببینی و مشاهده کنی. روی را به سوی این آیین کن. چرا؟ چون فطرت الله التي فطر الناس عليها. این شیوه و این محشی و این آیین، اون آیینی است که فطرت الله التي فطر الناس عليها، این همان فطرت و مایه است که خداوند جبلت و وجود انسان رو بر همین مایه تنیده است. تارهای وجود انسان بر اساس اعتدال تنیده شده است. خداوند گمشده وجود انسان رو دین حنیف قرار داده است. این خیلی بحث مهمی است که خداوند صادق و مسئول هست. باری تعالی دارد میگه عزیزان، کلام کلام الهی است. و من اصدق من الله حدیثا. خداوند گمشده وجود انسان رو دین حنیف معرفی میکند. مسلمان نیست، بس اسلام نیست، مسلمانان مخاطب نیستند. وجود انسان گمشده اون هدایت الهی است. انسان موجودی است که منهای هدایت الهی گم شده دارد در آفرینش، چون از فطرت و جبلت اصلی خیش وام میماند. دین یعنی اهتداء به هدایت الهی گم شده بشر است. اونی که انسان رو به سرمنزل مقصود و سعادت گم شده خودش میرساند دین حنیف است، هدایت الهی است. تجلی کامل هدایت الهی در آیین نبوی است، در شرع نبوی است و در سلسله مراتب تکاملی ادیان الهی تا این مقام و این فراز به دست توانمند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. که به نقطه کمال تکامل خیش، خداوند وجود انسان رو وجودی تکامل پذیر قرار داده است. اون فطرتی که انسان را به سوی کمال میبرد اهتداء به هدایت الهی است. این ذات و نهان بشر است. هر مقداری که انسان از این فطرت فاصله میگیرد، از سعادت خود فاصله میگیرد. هر مقداری که انسان آشنا میشود و خو میکند با این فطرت، به سعادت حقیقی که جبلت او را خدا بر این سعادت قرین کرده است نزدیک میشود. فطرت الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. برای خلقت الهیش، برای قوانین الهی تبدیل هم نیست، این خلقت ثابت است. هر فرزندی که از مادر به دنیا آید گم شده او سعادت است در این عالم. هر فرزندی که از مادر به دنیا بیاید خداوند فطرت او را چنین بافته است و ساخته است که سعادت او از مشی در مسیر هدایت الهی تأمین می شود و راه را نشان داده. نه اینکه خداوند این فطرت رو قرار بده بعد راه رسیدن به این فطرت و جستن و یافتن این فطرت در وجود انسان نباشد. ثم السبیل یسره، راهش هم خدا باز کرده است برای انسان ها، راه هم گشوده است برای انسان ها. سعادت انسان تأمین نمی شود، تضمین نمی شود مگر به رسیدن به اون فطرت حقیقی که اهتداء به هدایت الهی است. و نمونه کامل اون و تجلی کامل اون در شریعت مصطفی و در آیین نبوی تجلی و نمود کامل دارد. فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. این یه آیین ثابت است، این تکان نمی خورد، عوض نمیشه، به نقطه کمال رسیده است. ذلک الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اما چه بکنیم که اکثر انسان ها توجه نه به این فطرت خودشون میکنن، نه توجه به این عطای الهی میکنن و نتیجتاً میمانند از فطرت خود و از سعادت خود. اما شما مسلمانان اینچنین نباشید. شما انسان‌های آزاده اینچنین نباشید. منیبین الهی. شما اگر میبینید بین شما و بین این فطرت فاصله شده است، رو کنید، برگردید. منیبین الهی. گاه متفکر شدید، ما توبه‌ای داریم و نوبه‌ای داریم. تابه و توبه رجوع از گناه است. نابه مطلق رجوع الالله است. ممکنه ما به گناه متوجه نباشیم اما غفلت داریم. هر توجه از غیر حق به حق را چنان مست ساقی که می ریخته توجه کردن به ساقی خلقت، هر انعطاف از غیر حق به حق را انابه می گوید. لذا انبیا توبه ندارند اما نوبه دارند. منیبین الی، توجه کنید به این فطرتتون، توجه کنید به سوی خداوند سبحان و تقوه و پاس بدارید او را و با اسلحه تقوا در این میدان حرکت کنید. اگر میخواهید بمانید در این میدان و استوار باشید و عقیم الصلاه، خداوند از رو کردن به خودش و از تقوا یه فعل رو بیرون میکشد که اون هم اثری ارتباط مستقیم با حضرت حق و صلات باشد. و عقیم الصلاه و لا تکونوا من المشرکین. خب تا اینجا این بخش از آیات شریفه این سوره مبارکه رو به سمع شریفتون رساندیم. مختصری داریم فعقم وجهک للدین حنیفا. ابعاد دیگری هم در آیه شریفه وجود دارد با آیه بعد که انشاءالله در گفتگوی آینده محضر مبارک سروران معظم به سمع شریف خواهم رساند. یه جمله رو هم عرض کنم محضر مبارکتون، به لحاظ اینکه هفته آینده بحث مصادف خواهد بود با شب با عظمت و گرانقدر عاشورای حضرت مولا الکون ابی عبدالله الحسین، و بنده متاسفانه چون اشتغال مباحث این شبها رو دارم، شبهای محرم رو دارم، دیگه توفیق و حضور در خدمت عزیزان دست نمیده. این طور پیش بینی کردن عزیزان به لحاظ اینکه گفتگوی آینده خب در بیت و دار و شرف مراد بزرگوار ما مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه هست و در خدمت بیت محترمشون هستیم، لذا پیش بینی شد که انشاءالله هفته آینده بس تعطیل باشد و با همون آدرسی که عزیزان برای هفته آینده دارن هفته بعد از اون خدمت سروران معظم باشیم. و انشاءالله هفته آینده اگر عزیزان تمایل داشتن که ما همون بحث شبهای محرم رو در شهید فلاحی همون ساعت 9 داریم که خدمت سروران معظم به جانی این جلسه ممکن است در اون جلسه بزرگ به فرمان و خدمتشون برسیم. خداوند سبحان به فضل و عنایت خویش دلهای ما رو بیشتر با کلام خود آشنا بگرداند، از جمال و جلال قرآن ما رو بیشتر از خویش بهره‌مند بگرداند، و در این ایام با عظمت محرم و در این ماه حسین ابن علی و در این ماه عترت طاهره دلهای ما رو بیشتر به قرآن به عترت متوجه بگرداند. بسمک العظیم العظم و العز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم